بخش سیوم.
جاده‌ای پشت سر ما بود. در نزدیکی هم یک پل آبرو زیر جاده بود. آنجا را برای مقر فرماندهی گردان انتخاب کردم. نیمه های شب دوم بچه ها سراسیمه آمدند، گفتند حاجی عراقی ها دارند میان. گفتم کجان؟ گفتند وسط های خط. با عجله به آنجا رفتم. توی تاریکی صدای شنی تانک می آمد. خوب که دقت کردم متوجه شدم این صدا صدای مجموعه ای از تانک نیست، صدای دستگاهی است که پرگاز دارد حرکت می کند. بچه ها گفتند یکیشان این جلو نزدیک ماست. گفتم یا آرپیجی به من بدین؟ یک آرپیجی دادند، روی دوش گذاشتم، بسم الله گفتم و شلیک کردم. با صدای مهیب انتجار شعله بزرگی از آتش بلند شد. بچه ها تکبیر گفتند، صدای شنی ساکت شد، در عوض آتش خمپارهایشان شدت گرفت. حد زدم میخواهند با پوشش آتش خمپاره پیشروی کنند. در تاریکی محض صدای شلیک خمپاره شست را میشنیدم. به محض شنیدن صدای شلیک به فاصله چند ثانیه گلوله در اطرافمان منفجر میشد. معلوم بود به ما خیلی نزدیکند. وقتی از مقر مدرسه سوسنگرد به طرف خط حرکت کردیم، برای اینکه به بچه ها روحیه بدهم سخنرانی محکمی کرده بودم که برادرها نیروهای ما پیشروی کردند، عراقی ها در محاصره اند و دنبال فرار هستند، فقط کافیست برویم دنبالشان، جمعشان کنیم بیاوریم. حالا میشنیدم یکی از بچه ها به نام آقای قمر با لهجه ای میگفت
اما این محاصره یا عراقی ها، این نورانی هم گل مزده کلا سر مبنده.
تا نماز صبح مقاومت کردیم. پس از نماز کمی که هوا روشن شد مسافتی جلو رفتم ببینم در چه وضعیتی هستیم. دیدم یک دستگاه بولدوزر عراقی در فاصله 150 متری ما سوخته است. دانستم صدای شنی دیشب از همین بولدوزر بوده و میخواسته خاکریز بزند. کمی جلوتر از روی یک بلندی نگاه کردم. عراقی ها در 500 متری ما بودند. به راحتی میشد آنها را دید. رفتم سوسنگرد، مرتضی را پیدا کردم. گفتم آقا مرتضی خمپاره 60 میخواییم.
خمپاره 60 چیه؟ نداریم. برو با هر چی خودت داری بزن.
دیدم آنقدر خسته است که نمیشود با او حرف زد. با بچه های خودمان در سپاه خرمشهر تماس گرفتم. گفتم دو روز است بچه های گردان چیزی نخوردند، غذا میخواییم. در این مدت فقط آب میخوردیم. حتی برای آوردن آب هم مشکل داشتیم. هر کسی روی جاده میرفت تیر میخورد. دوباره رفتم پیش مرتضی، گفتم پاشو بیا خودت خط رو ببین. نه سنگر داریم، نه خاکریز داریم، نه غذا، نه مهمات. آقا چطور خط رو حفظ کنیم؟ گفتم میخوام جاده رو قطع کنم تا دشمن نتونه روی جاده تردد کنه.
نکنی این کارا، این خط مواصلاتیه. اگه قطع کنی بچهای خودمون هم نمیتونن به طرف بستان برن.
توی خط بودم، دیدم آقا مرتضی تنهایی سوار یک لودر آمد. گفت
الان براتون خاکریز درست میکنم.
نشست پشت لودر، جلوی چشم عراقی ها پرگاز و پرسر و صدا مشغول زدن خاکریز شد. عراقی ها بی امان به طرفش تیراندازی کردند. به بچه ها فریاد زدم خط آتش باز کنید، خط آتش باز کنید. بچه ها با آرپیجی و جسه خط دشمن را زیر آتش گرفتند. آقا مرتضی خاکریز کوتاه و کوچکی درست کرد، گفت
همینقدر بستونه؟
نگذاشتم لودر را برگرداند. گفتم این لودر را بزن همینجا، خاکریز کامل میکنیم خودمون. لودر را گذاشت و رفت. شبها بچه ها با لودر کار میکردند. یکی از بسیجی های گردانمان به اسم مرید بابا احمدی کار با لودر را بلد بود. 17 سال بیشتر نداشت. 2 شب کار کرد و با ترکش خمپاره شهید شد. پس از او غلام چنگولایی از بچه های سپاه خرمشهر زدن خاکریز را ادامه داد و او هم ترکشی به سرش خورد و همانجا به شهادت رسید. حدود 5 روز پشت آن خاکریز با دشمن درگیر بودیم. آتش سبکتر شد. مطمئن شدیم عراقی ها دیگر از این مسیر نمی آیند، اما همچنان آتش می ریختند و ما هم جواب می دادیم. مصباحی گفت
بچه ها به نظر من حالا که خط آرومه بریم سوسنگردی حمومی بکنیم.
سر و صورتمون پر از گرد و خاک شده بود. به شیرالی گفتم مواظب خط باش، بریم سوسنگرد یه حمومی بکنیم برگردیم. با محمد مصباحی و 4 نفر دیگر به سوسنگرد رفتیم. یک حمام باز بود. تازه از مکه آمده بودم و هنوز موی سرم در نیامده بود. مصباحی گفت
حاج محمد اجازه بده بشورمت.
نمیخوام.
لااقل بذار آب بریزم تو بشور.
صابون میزدم، او با سطل آب میریخت. آخر سر آب روی سرم ریخت و گفت
غسل میدهم غسل شهادت، حاج محمد نورانی را قربتن الالله.
ول کن نامرد.
جان تو تا شهیدت نکنم ولت نمی کنم.
سه بار هی سطل را برداشت و مرا غسل شهادت داد. گفتم حالا تو صابون بزن من آب بریزم. من هم یک سطل آب ریختم روی سرش، گفتم غسل می دهم غسل شهادت حاج محمد مصباحی را قربتن الالله. هر دو غسل شهادت کرده به مقر رفتیم. مصباحی گفت
برم گردان را سرکشی کنم.
گفتم برو. مسافتی فاصله نگرفته بود که یک گلوله خمپاره 60 کنارش به زمین خورد. بدنش پر از ترکش شد. بچه ها سریع او را پشت وانت گذاشتند و به سوسنگرد بردند. محمد از سوسنگرد به اهواز و از آنجا با هواپیما به شیراز منتقل شد. محمد مصباحی اصالتاً شیرازی بود که با خانواده و برادرهایش در خرمشهر زندگی می کردند و زحمات زیادی در دوران جنگ متحمل شدند. با شروع جنگ خانواده ایشان و علی مصباحی به شیراز رفتند و همانجا ماندگار شدند. روز بعد آتش دشمن سنگین تر شد. بچه ها می گفتند خسته شدیم، یا برویم عملیات کنیم یا برگردیم. زیر آتش نشسته ایم، هی خمپاره روی من خالی می شود. خط حد گردانمان از سمت راست بعد از پل سابله بود. انتهای خط خاکریز نبود. عراقی ها می توانستند از آن طرف بیایند و دورمان بزنند. وضعیت دشمن از ما هم خرابتر بود. خاکریز کوتاهی داشتند. نفراتشان موقع تردد دیده می شد. نیروهای زیادی در خط نداشتند، اما تعداد خمپاره 60 آنها زیاد بود. آتش خمپارهایشان ما را زمینگیر می کرد و زخمی و شهید می دادیم. تصمیم گرفتم از نزدیک وضعیت دشمن را بررسی کنیم. اگر شرایط مناسبی بود به آنها حمله کنیم. با عیاد حلمی‌زاده و مسعود شیرالی به طرف خاکریز دشمن رفتیم. گلوله‌های خمپاره در اطرافمان می‌خورد. از دور و نزدیک صدای خمپاره می‌آمد. دلا دلا به خاکریز عراقی‌ها نزدیک شده بودیم که ناگهان پای راستم رها شد و محکم به زمین افتادم. سوزش شدیدی توی کمرم احساس کردم. به پشتم دست کشیدم، دستم خونی شد. فکر کردم از پشت ما را زدند. به بچه ها گفتم دارن از پشت سر میزنن. مسعود گفت
نه حاج محمد، از شکمت خون میاد.
تک تیراندازهای عراقی ما را دیده و با قناسه زده بودند. گلوله از شکم کنار مثانه وارد شده و از پشت کنار نخاع خارج شده بود. سوزش کمرم آنقدر زیاد بود که اول متوجه سوراخ شکم نشده بودم. عیاد فوری مرا روی شانه‌اش انداخت و دوید. کشتیگیر بود و بدن ورزیده‌ای داشت. عیاد آدم شجاع و کم حرفی است. مسعود هم به طرف دشمن تیراندازی می‌کرد. سعی داشت خط آتش باز کند که از آنجا دور شویم. دشمن رها نمی‌کرد. روی دوش عیاد بودم که احساس سبکی کردم. دیگر درد را احساس نکردم و بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم متوجه شدم توی آمبولانس هستم. عیاد و هادی کازرونی بالای سرم بودند. هادی با گریه می گفت
محمدم رفت، اینم شهید شد. خدایا بچه های یکی یکی دارن میرن.
عیاد می گفت
نفوس بد نزنی، هنوز زنده است، الان میرسیم بیمارستان.
از این صحبت ها بینشان رد و بدل می شد تا اینکه هادی گفت محمد اگه زنده ای دستت تکون بده. همه ی رمق و توانم را جمع کردم. توانستم مچ دستم را کمی بالا و پایین کنم. هادی سر راننده آمبولانس فریاد زد که
زنده است، گاز بده، گاز بده.
بار دیگر که به هوش آمدم توانستم چشمم را باز کنم. دانستم در بیمارستان سوسنگرد هستم. چیزی به یاد نمی آورم. وقتی بیهوش شده بودم عیاد در حالی که مرا روی دوشش داشته زیر رگبار گلوله حدود 2 کیلومتر دویده بود. در این مسافت بارها به زمین افتاده یا من از روی دوشش افتاده بودم. وقتی به خاکریز خودمان میرسد دیگر پاهایش نای حرکت نداشته که از خاکریز بالا بیاید. بچه‌هایی که آن طرف خاکریز بودند به کمکش میآیند. پزشکان در بیمارستان سوسنگرد مداوای اولیه را انجام دادند. مرا از سوسنگرد به فرودگاه اهواز اعزام کردند. یک هواپیمای C-130 برای حمل مجروحان آماده بود و داخلش را با طناب طبقه بندی کرده بودند. ما را توی هواپیما چیدند. گفتند وضعیت قرمز است، فعلا نمیتوانیم پرواز کنیم. حدود 2 ساعت منتظر بودیم وضعیت سفید شود. در هواپیما را بسته بودند و در هوای گرم شرایط خوبی نداشتیم. مجروح ها درد میکشیدند. دو پرستار مرد فقط سرم ها را وصل میکردند. هواپیما در تهران به زمین نشست. در تهران آشنایی داشتیم به نام عباس غلامی که به اون عمو عباس میگفتیم. خانم ابو عباس، مریم خانم، از قبل از انقلاب با حاج عبدالله آشنا بود. ایشان و خانمش از مبارزین پیش از انقلاب بودند. زمانی که حاج عبدالله و بهمن اینالو در تهران زندگی مخفی داشتند، مدتی در خانه آنها بودند. عبدالله و بهمن اینالو با او هماهنگ کرده بودند که مرا پیدا کند و به بیمارستان سعادت آباد ببرد. آنها از اهواز مرا برای آن بیمارستان پذیرش کرده بودند. بیمارستان کنار کوه و بیابانی بود که با برف زمستانی سفید پوش شده بود. مرا در بخش مجروحین بستری کردند. آن روزها در بیمارستان‌های دولتی بخشی را برای مجروحین اختصاص می‌دادند. بلافاصله مقدمات عمل را انجام دادند و صبح روز بعد مرا به اتاق عمل بردند.